شما رادیو دری را شننده می باشین از شهر مقدس مشهد. به زمان پخش برنامه ضربان رسیدیم. تقدیم شما عزیزان می گردد به مدت 30 دقیقه.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم، با شما از مسائل صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر مهدی خداپرست، متخصص و جراح امراض چشم و فوق تخصص بیماری های قرنی چشم هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل راجع به کاتاراکت یا آب مروارید صحبت بکنیم. اشاره شد که آب مروارید یک مریضی تقریبا مربوطی به سن و سال است. با گذشت عمر و سن آدم ها تقریبا یک کدورت و مشکلات در لنز یا عدسی چشم که در قسمت قدامی و پیش روی چشم ما قرار داره، این مشکلات پیش می آید و به قرار میتونه که تبدیل به یک آب مروارید به تعبیر قدیمی ها رسیده و پخته شوه و بعد مشکلات بینایی را ایجاد بکنه. راجع به آب مروارید گفته شد که شایع‌ترین علت افزایش سن است. مهمترین علامت هایی که با وجود می آید تغییرات بینایی است، یعنی دید فرد دچار مشکل میشه. در قدم های اول ممکنه اشیاء را مات ببینه، بسیار متو تار و خیره ببینه، زیاد واضحاً مشکل نداشته باشه اما چیزها را خیره و مات ببینه، یا حالت پخش نور داشته باشه. وقتی به یک منبع نور نگاه میکنه احساس میکنه دور و بر نور پخش داره میشه. اینا کلش علامت هایی هستن که اگر یک نفر در اولین مراحل این چیزها را حس کرد در بینایی خود، حتما باید به دکتر معالج چشم مراجعه کنه، تست شوه که اگر آب مروارید باشه باید اقدامات لازم صورت بگیره و راهنمایی ضروری برای او داده شوه. و همینطور باز تاکید شد که کاتاراکت پر سر و صدا نیست، اما به هر حال ما باید توجه بکنیم. بعضی از مریضی های مثل از جمله دیابت و مرض قند یکی از مریضی هایی است که میتونه زمینه کاتاراکت و آب مروارید زیادتر فراهم بسازه. اشعه ماورای بنفش آفتاب هم کسانی که زیاد و طولانی مدت در معرض نور هستند یک فاکتور زمینه ساز است. بعضی از دواها و داروها مثل کورتون‌ها و ترکیبات کورتیکو استروئیدی که بعضی ها استفاده میکنن، اینا هم زمینه ساز آب مروارید میتونه شود. ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است مورد توجهتان قرار بگیره. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodari مشهد.
سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب خداپرست، تشکر از اینکه بازم لطف کردین فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز در ادامه سوالاتی که قبلا شد و در رابطه با درمان و معالجه هم اشاره شد که به هر حال درمان نهایی کاتاراکت و آب مروارید اقدامات جراحی است، عمل جراحی باید شود، که توضیح داده شد که امروز عملای جراحی بسیار پیشرفت کرده، بسیار کم عارضه است و مشکلات خاصی را به وجود نمیاره و بسیار راحتی عملها انجام میشه. اینالی دکتر صاحب، در مورد اینمی درمان و جراحی آب مروارید، یک سوالی که بعضی میپرسن این است که آیا برای یک عملی که شما گفتین سبک است، راحت است، امروز امکانات بسیار پیشرفته فراهم شده، آیا بیهوشی کامل و عمومی ضرورت داره؟ یعنی یک مریضی که آب مروارید خود عمل میکنه، ای باید بیهوشی کامل بگیره یا نه موضعی و بیهیسی موضعی رخ میده و اون مناهی چشم بیهیس میسازن و عمل انجام میتن؟ این یکی سوالات است که مردم میپرسن راجبه این بیماری شایع چشمی.
ببینید، عمل آب مروارید شرایطش خیلی متفاوت هست، عمل بسیار حساس و میکروسکوپی هست. من کلمه ساده رو نمیتونم به کار ببرم، چون خیلی وقتا ما بیمارانی که توقع داریم به عمل خیلی ساده باشه دچار عوارض این عمل میشیم و از دست جراح خارج میشه. اما بیهوشی فقط برای موارد خاص استفاده میشه. بیماری که خب عقب مانده ذهنی هست، بیماری که لرزش سر داره، ترمور داره، بیماری که به هر دلیل همکاریش مناسب نیست، به خاطر اینکه یه عمل میکروسکوپی داری انجام میدی و تکانهای خیلی کوچیک میتونه باعث اشکال در عمل بشه، در مورد خاص ممکن نیاز به بیماری که فوبیا داره، خیلی از بیمارتشون پوشیده میشه، احساس میکنن که تنفس نمیتونن بکنن. وگرنه به طور معمول ما از جراحی به روش تاپیکال با بیهسی موضعی یا با بیهسی لوکال جراحی میکنیم بیماران رو و از بیهوشی عمومی اجتناب میکنیم.
بله دکتر صاحب، بعد از جراحی نتیجه و اثرش در مجموع چه قسمی است؟ آیا مریض کاملا خوب شده و دیدش طبیعی میشه؟ یعنی دیگه نیازی به زدن عینک نداره بعد از جراحی آب مروارید؟ یعنی ممکنه که نیاز داشته باشه؟ این چطور است؟
جراحی آب مروارید ما هیچ موقع به بیمارمون قول نمیدیم که شما بدون عینک میشید، اما یکی از اهداف ما اینه که بیمار بعد از عمل نیاز به عینک پیدا نکنه. خب امروز تکنیک های محاسبه لنزهای داخل چشمی خیلی بهبود پیدا کرده، با دقت بسیار زیادی ما اون نمره لنز داخل چشمی رو تعیین میکنیم، لنزهای بسیار مناسبی در دسترس است. خیلی از بیماران ما بعد از عمل جراحی بدون عینک هستن، نیاز به عینک ندارن. البته یه نکته رو اشاره کنم، مشکل ما دید دو تا دید داریم، یه دید دور داریم یه دید نزدیک. یکی از عملکردهایی که لنز در چشم داره با اون تغییر شکلی که لنز میده باعث میشه که ما دید دور داریم ملا نگاه میکنیم، وقتی به دید نزدیک نگاه میکنیم به خاطر اون فرایندی که در چشم اتفاق میفته ما فوکوس میکنیم روی یک سوژه. خیلی از لنزهایی که استفاده میکنیم این لنزها لنزهای مونوفوکال هستن، تک کانونی هستن، فقط برای دید دور بیمار مناسب. تعداد زیادی از بیمارانی که آب مروارید عمل میکنن برای دید نزدیک نیاز به عینک پیدا میکنن.
بله،
یعنی شما بعدش باید بیمار رو برای مطالعه بهش عینک بدید، مگر مواردی که از لنزهای دو کانونه یا لنزهای که میتونه این نقش رو برای بیمار استفاده کنیم، که اونم شرایط خودش داره در این بحث نمی گنجه. اما خیلی از بیماران بدون عینک میشن، ولی بیمار باید بداند که برای دید نزدیک به عینک بعد از عمل نیاز پیدا میکنه.
پس دکتر صاحب، بر حسب شرایط بیمار و وضعیتی که داره تصمیم میگیرین که لنز یا عدسی یا کانونی گذاشته شوه برای دیدن، یا یک لنز چند کانونی که به هر حال باید عینک نزنه، و اگر یک کانونی باشه اینا باید عینک بزنه، بر حسب شرایط بیماران شما تصمیم میگیرین، درست است؟
ببینید، لنزهایی که تک کانونی هستن تقریبا سهم عمده ای از بازار لنز دنیا در دنیا به خودش اختصاص دادن، به خاطر حالا دلایل علمی زیادی داره لنزهای چند کانونه، ای که فرد بتونه از نظر مغزی اون لنز رو تحمل بکنه و در لنز اون آداپتیشن یا تطابق اتفاق بیفته و مضاد بر اون. خیلی از لنزها هستن، این لنزهای چند کانونه زون منطقه منطقه هست، قطعا اگر بیماری لنز چند کانونه داشته باشه از یه منطقه پرنور به تونل وارد بشه یا از تونل بیرون بیاد، اینا دچار مشکلاتی در حین رانندگی میشن. شاید برای کسی که راننده است این لنزها لنزهای مناسبی نیست. شرایط خیلی زیادی دارد که در موارد خاص وقتی ما میخوایم برای مریض جراحی، پلن جراحی رو، روش جراحی رو تعیین کنیم، با بیمار صحبت میکنیم و برای هر بیمار تصمیم جداگانه میگیریم.
بله،
یعنی شرایط بیمار، شرایط شغلی، وضعیت زندگی بیمار رو در نظر میگیریم و با بیمار به نتیجه میرسیم که از کدوم نوع لنز باید استفاده کنیم. جنبندی بخوام بکنم، سهم بسیار زیاد از بازار لنز دنیا رو لنزهای تک کانونه در اختیار دارن. یعنی ارجح برای ما لنز تک کانون است. برای
بسیار خوب دکتر صاحب خداپرست، یکی از سوالات و موضوعاتی هم که مطرح میشه است که پرسیده میشه که اگر کسی عمل جراحی آب مروارید کاتاراکت انجام داده، این ممکن است که اینمی مشکل دوباره برگرده اوت بکنه، یعنی دوباره امی آب مروارید در چشم ایجاد شوه و باز نیازی به جراحی مجدد و یک دفعه دیگه وجود داشته باشه؟
بله سوال خیلی خوبی هست. آب مروارید بر نمیگرده، شما عدسی رو از چشم خارج میکنید، اما یک اتفاقی میتونه بیفته که باعث کاهش دید مجدد بیمار بشه. خب سلولای اپیتلیوم لنز میتونن باقی بمونن، اینها مهاجرت میکنن به سطح خلفی لنز. یه سری عامیانه خیلی وقتا به بیمار میگن لنزت غبار گرفته، این همون رسوبات سلولاری است که در پشت لنز باعث میشن یک حالتی شبیه آب مروارید اتفاق بیفته و باعث کاهش دید بشه، که به روش های لیزری و خیلی راحت میشه اون سلول ها رو بردار، دوباره دید رو به بیمار برگردون. ولی عملا آب مروارید دیگه بر نمیگرده تو بیمار. اگر عوارض عمل اتفاق بیفتد یا مشکلی به عنوان مثال مشکل در تعیین نمره لنز باشه و بیمار بعد از عمل یک ایو انکساری بالایی رو گزارش بکنه، خب در اینها ممکنه با عمل مجدد نیاز داشته باشه، اما عمل مجدد بیشتر به خاطر عوارضی هست که در حین عمل یا بعد از عمل رخ داده.
خب بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سری به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختند.
ما و تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
ابتلا به آب مروارید یکی از بیشترین دلایل مراجعه به درمانگاه‌های چشم پزشکی است. این بیماری شروعی بدون علامت دارد و در صورت تشخیص دیرهنگام حتی می‌تواند سبب نابینایی شود. آب مروارید به معنای ساده یعنی کدورت در عدسی چشم. در داخل چشم و در پشت عنبیه عدسی شفافی وجود دارد که به متمرکز کردن شعاع‌های نورانی روی شبکیه کمک می‌کند. آب مروارید به دلایل مختلف ایجاد می شود، اما آب مروارید ناشی از افزایش سن شایع ترین نوع آن است که معمولاً سنین 65 سال به بالا را درگیر می کند. با افزایش سن، ساختمان منظم پروتئین های عدسی چشم دچار اختلال می شود و با از هم گسیختگی این ساختمان پروتئینی لکه های تیره ای بر روی عدسی چشم به وجود می آید. با توسعه این لکه های تیره، عدسی چشم رفته رفته شفافیت خود را از دست می دهد و در عبور نور ناتوان می شود. معمولاً آب مروارید سبب درد نمی شود و به آهستگی پیشرفت می کند. با گذشت زمان، کدورت روی عدسی چشم افزایش می یابد. تار شدن دید چشم بدون درد، تاری دید تدریجی در مدت چند ماه یا چند سال در یک یا هر دو چشم، تاری دید در شرایط نوری کم به ویژه در غروب، پخش نور به ویژه در هنگام رانندگی در شب در گذرگاه‌های دو طرفه، تغییر در دید رنگی به ویژه در رنگ آبی در بعضی از انواع آب مروارید، دوربینی در یک چشم یا سایه دار دیدن، تغییرات مکرر نمره عینک، حساسیت به نور، دوبینی در یک چشم، احتیاج به نور بیشتر برای مطالعه، مح شدن یا زرد شدن رنگ ها و کاهش دید در شب از مهمترین علائم شایع آب مروارید است. گرچه بیشتر موارد ابتلا به آب مروارید با بالا رفتن سن ارتباط دارد، اما توصیه می شود که افراد به خصوص در سنین بالا معاینات منظم چشم پزشکی داشته باشند.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس.
در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترم جناب آقای مهدی خداپرست فوق تخصص امراض قرنیه چشم در مورد روش‌های بی‌حسی و بیهوشی برای عمل آب مروارید گفتند که با یک بی‌حسی موضعی جراحی با روش‌های پیشرفته‌ای که امروز وجود داره صورت می‌گیره، مگر اینکه بعض افراد که خود کنترل نمی‌تونن، شرایط خاص روحی و جسمی دارن که اینا نمی‌تونن اونمو قرار و آرام داشته باشن، اونا رو بیهوشی دائمی می‌تن. و همینطور گفتن اغلب لنزها و عدسی‌هایی که بعد از تخلیه آب مروارید صورت می‌گیره لنزهای مونوفوکاله و به هر حال با توجه به شرایط ممکن است گاهی وقتی با توجه به شرایط بیمار تصمیم گرفته باشه که لنزهای دوکانونی یا بیفوکال ممکن است که به کار گرفته شود. و همینطور اشاره شد که مشکلاتی که بعد از جراحی ممکنه برای یک نفر پیش بیاید بستگی به شرایط و مراقبت‌ها و کنترل‌هایی داره که اگر درست مراقبت نشود ممکن است که یک نفر بعد از عمل جراحی آب مروارید باز هم نیازمند به جراحی آب مروارید شود. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، ای که گفتین که به هر حال بعض عوارض ممکن است که با وجود بیاید و رخ بده که نیاز به جراحی دوباره پیدا بکنه، اگر لطف کنین راجع به اینمی عوارض و مشکلات برای ما توضیح بفرمایین.
ضربه میخوره لنزش جابجا میشه، یا بیماری‌هایی هست که اون محلی که لنز در داخل چشم قرار میگیره ناپایداری پیدا میکنه و به مرور زمان و هرچی سن بیمار بالاتر میره لنز در اینها جابجا میشه و همین دلیل باید عمل مجدد انجام داد و لنز رو تعویض کرد در این بیمار.
بسیار خوب دکتر صاحب، یکی از مباحث به نظرم مهم و ضروری اینمیست که شما اشاره کردین که ممکن به دلایلی اگر مراقبت نشوه مثلا ضربه بخوره با چشم بعد از عمل جراحی آب مروارید، ممکنه لنز مصنوعی داخل چشم جابجا شده و مشکل پیدا بکنه و نیاز به عمل جراحی مجدد باشه. همین مراقبت ها و رعایت های بعضی از کارها و چیزها، اینا را لطف کنین بگوین که اینا کداما هستن. این یک کسی که چشم خود عمل جراحی کرده به خاطر آب مروارید، اینا بعد از عمل چه مراقبت هایی را داشته باشن؟ مریض و اطرافیانشان بعد از عمل چه نکات را رعایت بکنن و مد نظرشان باشه؟
من بعد از عمل رو به دو مرحله تقسیمم. یه مرحله بلافاصله بعد از عمل، روزهای اول بعد از عمل است. یه مرحله دورتر است. شما سوال شما در این مرحله اول جواب بدم. خیلی از بیماران نگرانن که لنزم مثلا نوم دست زده به چشم یا چشم به شاخه درخت خورده، لنز به این سادگی جابجا در چشم نمیشه.
بله.
اگر وضعیت محلی که لنز داخل اون قرار داده میشه وضعیت پایداری داشته باشه، لنز با ضربات آهسته جابجا نمیشه. اما در ضربات محکم یا بیماری‌های همراه مثل بیماری سود اکسپولیشن، خب لنز میتونه جابجا بشه. اولین اتفاقی که میفته دید بیمار، دیدش خوب بوده، بعد از ضربه دید بیمار دیگه خوب نیست. این نشون میده که لنز جابجا شده و باید اون لنز عوض بشه با یک نوع دیگری از لنز که در محل دیگه کارگزاری میشه.
بله.
اما بخوام اون قسمت اول رو توضیح بدم. ببینید، بیمار وقتی عمل جراحی میشه مراقبت‌های بعد از عمل اهمیتش کمتر از خود جراحی نیست. داروهایی که ما به بیمار میدیم برای کاهش اون التهاب بعد از عمل و آنتی بیوتیکی که بیمار میدیم بسیار حائز اهمیت هست. اینو به بیماران یادآوری میکنم. بیماری که جراحی آب مروارید انجام داده، اگر در روزهای اول و به ویژه از روز سوم درد پیدا کرد، کاهش دید پیدا، قرمزیت و ورم چشم، ما یک مشکلی بعد از جراحی داریم به اسم اندوفتالمایتیس، التهاب و عفونت داخل چشمی. خب داخل چشم عفونت ایجاد میشه و در مراحل اولیه و هر چه زودتر تشخیص داده بشه درمان افکتیوتر و موثرتری رو ما میتونیم برای بیمار اجرا بکنیم. به همین دلیل به بیماران توصیه میکنم داروهاشون و قطره هایی که میدن رو حتما مرتب استفاده کنن، حتما داخل چشم مراقب باشن که قطره داخل چشم وارد شده و علائم خطر رو بشناسن.
بله.
بعد از جراحی آب مروارید کاهش دید، درد، قرمزی و ورم ملتهبه چشم، اینا بسیار پر اهمیت است. اینا رو باید رعایت بکنن.
بله.
از دستمالی بعد از عمل هم باید اجتناب کنن، بخاطر اینکه ما جراحی رو الان به روش‌های بدون بخیه انجام میدیم و طول میکشه تا درسته اینسیژن ها یا برش های خیلی کوچیکی ما روی چشم ایجاد میکنه فشار داده بشه، ممکنه این برش ها باز بشه و باعث مشکلاتی بعد از عمل بیمار بشه.
این بحث مادرزادی بودن دکتر صاحب، یا استعداد ژنتیکی چه قسمی است؟ اگر کسی پدرش مثلا آب مرواری داشته، ممکنه اولادایش هم بگیرن؟
ببینید، استعداد ژنتیکی خب قطعا وجود داره در بیماری، اما قطعا نمیشه گفت این که حتما کسی که در خانوادهش پدر یا مادرش کاتاراک دارن حتما مبتلا میشه و در چه سنی مبتلا میشه. اما مثل خیلی از بیماری‌های دیگه طبیعتا ژنتیک در بیماری کاتاراک تاثیر خیلی داره.
خب دکتر صاحب، در دوران گسترش عفونت و آلودگی ویروس کرونا، یکی از پیامدهای اینمی قضیه شوی کرونا پرهیز و خودداری کردن از انجام عملهای غیر اورژانسی و غیر ضروری و غیر عاجل است. اینال قضیه آب مروارید و عمل جراحی چه قسمی است در این شرایط؟ آیا به طور روتین و معمول انجام میشه یا نه ضرورت عاجل نداره جراحی آب مروارید؟ این چه قسمی است؟
ببینید، جراحی آب مروارید ممکنه در یک فردی که من میگم این عملش ضروری نیست، در یه فرد دیگه ضروری باشه.
بله.
قربان مثال، یه آب مرواریده پوستر ساب کپسولاره خفیف در یک خانم 80 ساله عمل اورژانس نیست. خانم 80 ساله داخل خونه است، من توصیه میکنم بهش در شرایط بهتر بیاد عمل. اما همین آب مروارید خفیف برای فردی که راننده است یک اورژانس محسوب میشه، چون اگر اختلال دید شب پیدا کنه و یک حادثه یک تصادف اتفاق بیفته جبران ناپذیره.
بله.
به همین دلیل باید ما بیمار به بیمار تصمیم گیری بکنیم. مواردی که ضرورت نداره ترجیح میدیم در ایام بهتری عمل بشه. البته این نکته با یه سوالی بیمارا من میگم 6 ماه دیگه بیا عمل کن، میگه دکتر 6 ماه دیگه بدتر از الان سوزا، واقعا نمیشه جواب داد.
بله.
یعنی ما شاید چند ماه پیش فکر کردیم که اوضاع خیلی بهتری داشته باشیم، ولی الان اوضاع خوبی نیست. فقط تصمیم میگیریم بسته به شرایط بیمار، با بیمار مشورت میکنیم و تصمیم گیری میکنیم.
بله.
اما جراحی کاتاراک جراحی اورژانسی در بسیاری از موارد نیست و با توجه به شغل و وضعیت بیمار میتونیم به تأخیر بندازیم جراحی.
بله، تشکر. خب صحبت از انتقال ویروس از طریق چشم هم مطرح است دکتر صاحب. تأکید شده و میشه که از تماس دست آلوده و شسته نشده با آب و صابون میگن به چشم خود، به دهان و بینی خود خودداری بکنین، پرهیز بکنین. در این رابطه هم اگر توضیح بفرمایین در این لحظات پایانی که انتقال ویروس از طریق چشم چه قسمی است؟
ببین، مختصر بخوام بگم دهان، بینی و چشم مخاطات فعالی هستن که منتقل میشه.
بله.
مهمترین نکته پیشگیری هست. مهمترین راه پیشگیری، یک، اولیش فاصله هست، که حداقل بالای یک متر فاصله داشته باشیم. دوم، کسایی که خب ارباب رجوع زیاد دارن از عینک و شیلد حتما استفاده بکنن تا این میزان انتقال چشمی رو به شستشوی دست ها پر اهمیت هست.
بله.
و زمان شستشوی هم حداقل باید 20 ثانیه طول بکشه.
بله، بسیار تشکر دکتر صاحب، از توضیحات ارزشمند شما استفاده کردیم. شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شرمندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. امید است بحث‌ها مورد توجه و استفادهشان قرار گرفته باشه. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
من دکتر مسعود مردانی، فوق تخصص بیماری عفونی هستم. امروز چند کلمه در مورد عفونت هایی که بعد از در واقع سیل ممکنه در واقع افرادی که در منطقه سیل زده هستند گرفتار میشن، در مورد اونا صحبت میکنم باهاتون. یکی از بیماری هایی که بعد از بلایای طبیعی مثل سیل، زلزله ممکنه در مناطق در واقع سیل زده یا زلزله زده اتفاق بیفته، عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی است. میدید خیلی از این افراد ممکنه خانه و کاشانهشون از دست داده باشن و در مراکز اسکان موقت اینها در واقع نگهداری بشن. خیلی ها در اردوگاه ممکن نگهداری بشن. خیلی ها ممکنه که به خانه های فامیل هاشون در شهرهای دیگر در واقع مهاجرت کرده باشن و در یک خونه مثلا 40 متری ممکنه حتی 20 تا 30 نفر وجوده. این تجمع این افراد در مناطق خاص به خصوص بعد از سیل باعث میشه که ویروس های ایجاد کننده عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی، مثل آنفولانزا، مثل بیماری های ویروسی دیگه، آدونو ویروس و یا چیزهای دیگه، اینها خیلی سریع از یه فرد به فرد دیگه انتقال پیدا کنند. ثابت شده راه عمده انتقال اینها از دست آلوده است. شما اگه مثلا با یه فرد سرماخوردگی دست بدی ممکنه خودت هم مبتلا به بیماری سرماخوردگی بشی. راه دیگه در محاوره های رو در رو هست. با عدسه سرفه ممکنه ترشحات دستگاه تنفسی که حاوی تعداد زیادی ویروس هست مثل ویروس آنفولانزا باعث انتقال بیماری از یک فرد بیمار به بقیه افراد بشه. تو این موارد ما حتما در این مناطق اولین چیزی که توصیه میکنیم اینه که خود افراد یه خود قرنطینگی برای خودشون اختیار بکنن. مثلا من میبینم توی خانواده 20 نفر الان توی خونه 70 متری سکونت دارن، من یکی از بچه‌ها مثلا دچار علائم عفونت ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی است، حداقل اونو بگم توی اتاقی که مثلا فرض کن 10 15 نفر هستن وسط همه نره بخوابه، یه گوشه‌ای بره، حتی اگه امکانش وجود داره در یه اتاقچه کوچولو از ایشون مراقبت بکنیم که باعث انتقال بیماری به دیگران نشه. همین فرد رو توصیه می‌کنیم مکررن دستشو با آب و صابون بشوید، دفع بهداشتی نزولات دستگاه تنفسی داشته باشه، یعنی از دستمال کاغذی یه بار مصرف استفاده بکنه، حتما وقتی آب بینیشو گرفت دستشو با آب و صابون بشوید، از دست دادن، از بوسیدن فردی که دچار علائم سرفه، عدسه، آبریزش بینی و یا علائم شبیه آنفولانزا است جدا خودداری بکنیم، حتی اگه عزیزترین کسمون باشه، چون راه انتقال عفونت‌های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی اینه. معمولا سرماخوردگی آنفولانزا نیاز به آنتی بیوتیک نداره، خود به خود بهبودی پیدا می‌کنه. اگه تب می‌کنن یا استامینوفن هم توی همه خونه‌ها استفاده می‌کنن، مایعات بیشتر باید مصرف کنن، استراحت بکنن، خود قرنطینگی اختیار بکنن و بعد از 3 تا 5 روز معمولا اینها بهبودی پیدا میکنن و هیچ عارضه‌ای هم نداره، هیچ آنتی بیوتیک هم برای این بیماران معمولا نیاز نیست. خیلی از موارد ما در مناطق درگیر با فست شیوع آنفولانزا نسبت به واکسیناسیون بر علیه آنفولانزا در افراد در مرز خطر اقدام میکنیم. خوشبختانه الان چون با فست بهار و تابستان روبرو هستیم شاید کمتر نیاز به این واکسن وجود داشته باشه، ولی اگر واقعا در مناطق خاصی نیاز داشته باشه بر اساس صلاح دید متخصص بیماری های عفونی در اون استان درگیر میتونیم ما اقدام به این کار هم بکنیم. یادمون باشه اگه میخوایم در مناطق سیل‌زده از عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی مثل سرماخوردگی آنفولانزا در واقع پیشگیری بکنیم، دستمون رو با آب و صابون مرتب بشوریم، از بوسیدن دست دادن افرادی که مبتلا هستن جدا خودداری بکنیم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
طرف مستقیم میرم چوک گلا.
بالا جان موتر است، بالا شو بیا.
بچم راه دور نشو.
بالا جان فرق نمیکنه، بیا بالا شو، بیا
خیر ببینی بچم، خیر ببینی.
دختر گله، تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه، شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان، شما استاد هستین، بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله، ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر از مادر جان، بیاین بشینین شما، بفرمایین.
الهی خیر ببینی، خواهش بعد بخش.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
شما شنونده رادیو دری می باشین از شهر مقدس مشهد.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با
طبق فهرست برنامه ها نوبت پخش برنامه سفر و چکر رسیده، تقدیم شما میگردد به مدت 15 دقیقه.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنوندای عزیز، دوستان، من فاطمه صادقی گوینده به اتفاق همکارانم جناب آقای سید نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم طیبه نوری صدا بردار من در خدمتتان هستیم. با سفر و چکر امروز بسیار زیاد خوش آمدید. یاران و هم سفران، سفر داریم، سفری از همواری ها به بالاها، به کوه بابا، نماد اقتدار افغانستان.
در ارتفاع 5000 متری زمین، سفری به کوه بابا، پیمودن قله‌های بلند کوه بابا، هوا هم خیلی سرد، باید راهی هدف شویم، قله های کوه بابا که آب های ایستاده در آنجا تشکیل شده باشد. تا جایی که امکانش است با موتر می رویم، ظاهرا آخرین قسمت های دره فولادی است. حدود یک ساعت را با موتر آمدیم، فضا هم کمی روشن تر شده است. آرام آرام به راه می افتیم، هوا هنوز سرد است. پس از یک ساعت لحظه توقف می کنیم و اندکی از کچالو، خرما و تخم مرغ به عنوان صبحانه میل می کنیم که هم سبک است و هم انرژیزا، و دوباره راه می افتیم. تقریبا تمام مسیر را روی ریز سنگ‌های تیغدار راه می‌رویم که در اثر فرسایش کوه فرو ریخته و شبیه جریان آب روی دامنه‌های کوه فرش شده است. راه رفتن روی چنین چیزی سخت است و در صورتی که کفش مناسب نداشته باشی، این کار به شدت سخت‌تر می‌شود، ولی چاره‌ای نداریم، باید خود را پیش کشید.
بابا رشته کوهی مرتفع در ولایت بامیان افغانستان است که امتداد غربی هندوکش و منشأ رودخانه های کابل، ارغنداب، هیرمند، فراه، هریرود، مرغاب، بلخاب و قندوز افغانستان است. این رشته کوه با طول 200 کیلومتر از شرق به سوی غرب کشیده شده است. ارتفاع این کوه از 400 تا 5140 متر می رسد و قله معروف آن به نام شاه فولادی یاد می شود که 5135 متر ارتفاع دارد و همیشه پوشیده از برف می باشد. گزارشگر برنامه از سعود میگوید. سعود به بام بامیان، به کوه بابا.
هرچی از مسیر ما میگذرد بار سختی هم بیشتر میشود و کوه هم شاقتر. در بخش های از کوه بابا قسمت های را تجربه میکنیم که در یک ساعت تنها حدود 100 متر را پیموده ایم. انوری از امکان لغزیدن قسمت های از خاک ما را خبر میدهد و ما هم پس از دقایقی از او موقعیت فاصله و ارتفاع را میپرسیم و او با استفاده از دستگاه جی پی اس به ما ارقام را میگوید. آخرین رمق های ما را در رسیدن به اولین حوض تجربه میکنیم. در کنار خستگی شدید احساس خفیفی سردردی دارم و احتمال زیاد به علت ارتفاع زیاد و کمبود فشار اتمسفر باشد. با استفاده از آب و چاکلیت تلاش میکنم از شدت آب
بابا رشته کوهی مرتفع در ولایت بامیان افغانستان است که امتداد غربی هندوکش و منشأ رودخانه های کابل، ارغنداب، هیرمند، فراه، هریرود، مرغاب، بلخاب و قندوز افغانستان است. این رشته کوه با طول 200 کیلومتر از شرق به سوی غرب کشیده شده است. ارتفاع این کوه از 400 تا 5140 متر می رسد و قله معروف آن به نام شاه فولادی یاد می شود که 5135 متر ارتفاع دارد و همیشه پوشیده از برف می باشد. گزارشگر برنامه از سعود میگوید. سعود به بام بامیان و کوه بابا.
هرچی از مسیر ما میگذرد بار سختی هم بیشتر میشود و کوه هم شاقتر. در بخش های از کوه بابا قسمت های را تجربه میکنیم که در یک ساعت تنها حدود 100 متر را پیموده ایم. انوری از امکان لغزیدن قسمت های از خاک ما را خبر میدهد و ما هم پس از دقایقی از او موقعیت فاصله و ارتفاع را میپرسیم و او با استفاده از دستگاه جی پی اس به ما ارقام را میگوید. آخرین رمق های ما را در رسیدن به اولین حوض تجربه میکنیم. در کنار خستگی شدید احساس خفیفی سردردی دارم و احتمال زیاد به علت ارتفاع زیاد و کمبود فشار اتمسفر باشد. با استفاده از آب و چاکلیت تلاش میکنم از شدت آن بکاهم. انوری ارتفاع را 4240 متر از سطح بحر اعلام میکند و فاصله ما را از حوض بزرگتر که هدف اصلی و نهایت ما است 700 متر میگوید. پس از کمی توقف و تجدید قوا
کوه بابا که بروید با طبیعتی بکر روبرو می شوید و زیبایی های آن سخاوتمندانه در معرض دیدتان خواهد بود.
کمی بالاتر می رویم. واو، چه جهیل بزرگی میان کوه آرام گرفته است. آبش خیلی زلال و پاک است. رنگش به معنای واقعی آبی، اما به شدت سرد هم است. از عمق آن خبری نیست. وسعتش هم در حد است که قسمت‌های وسط آن برای ما قابل دید نیست. حجم عظیمی از آب، اما تیکه نسبتاً کوچک یخ در گوشه این حوض دیده می شود. تیکه یخ فقط در مقایسه به این حوض کوچک است. برای خودش او هم تیکه بسیار بزرگی است. کوه بابا یکی از بزرگترین منابع آبی کشور است و تقریبا تمامی دریاهای آب شیرین ما از همین کوه سرازیر و تغذیه می شود. به تعبیری کوه بابا مادر تمام آبهای شیرین کشور است که حتی سر از کشورهای همسایه می کشد. ما در این سفر قدم به منابع آبهای شیرین گذاشته ایم. بخشی از یخچالها را می بینیم. آبهای ایستاده و جویبارهای خروشان آبی را لمس می کنیم.
کوه بابا در میان هندوکش و فیروزکوه واقع شده است که توسط دره بامیان و غوربند از هندوکش و کوتل آقصرات از فیروزکوه جدا می شود. فلات کوه فیروز با شیب ملایم به سمت غرب با این کوه یکی می شود و ممکن است از هری رود تا مشهد امتداد یابد. قله های دندانه‌دار بالای گردنه حاجیگک آبی مایل و سیاه زیر نور خورشید می درخشند، زیرا دارای ذخایر تخمینی 2 میلیارد تن سنگ آهن هستند. افغانستان با این همه زیبایی با مردمانی همواره چشم براه که زندگی آرامی داشته باشند.
شما هم می توانید با معرفی منطقه ایتان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226
و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست.
سفر خستگی دارد و سفر به بلندی ها خستگی بیشتر. امید که در سفرهای شما هم لذت مسیر و استراحت نصیبتان باشد.
به جمع دوستانم می پیوندم و دقایق استراحت می کنم که کمی نفس بگیرم. پس از تجدید قوا دوباره به عکس و تصویر برداری می پردازم. 9 ساعت را با وقفه های کوچک در شاخه‌ترین ساحات کوه بابا قدم ماندیم و صخره ها و دره ها را پیمودیم تا به یکی از بزرگترین آبهای ایستاده طبیعی در مرتفع ترین ساحه های کوه بابا رسیدیم. در ارتفاع 4650 متری قله های کوه بابا قرار داریم. پس از ساعات توقف، تصویر برداری و دیدار از کتله های یخی که در گوشه از این جهیل قرار دارد، ناچاریم پا به بازگشت 4650 متری قله های کوه بابا قرار داریم. پس از ساعات توقف، تصویر برداری و دیدار از کتله های یخی که در گوشه از این جهیل قرار دارد، ناچاریم پا به بازگشت بگذاریم. اما خدا داند چگونه با این همه خستگی و بیرمقی از این صخره ها و دره ها پایین شویم. پس از 9 ساعت قدم ماندن روی صخره ها و سنگیزه ها، دوباره توانی برداشتن آن قدم ها باشد.
سرازیری بسیار تند از گذرگاه حاجیگک با پیچهای متعدد بر رودخانه درخشان کالو منتهی می شود که با عنوان آبهای سوزاو یا سبز شناخته می شود که با چندین روستای جذاب هم مرز است. گذرگاه حاجیگک علارغم این که یک راه ترانزیتی به مرکز افغانستان است، ولی هنوز آسفالت نشده. این گذرگاه و مناطق اطرافان در اکثر ایام سال پوشیده از برف می باشند و در این مدت ترافیک به سمت گذرگاه شیبر منتقل می شود.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرید، دستان مرا علم سے بابا ببرید، دستان مرا علم سے بابا ببرید.
سفر به کوه بابا ادامه دارد. تا برنامه بعد و سفر و چکر دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
فروپاشی از درون عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما عزیزان می‌گردد که مدت زمان پخش این برنامه 20 دقیقه می باشد.
تحلیلی بر نشانه‌های افول رژیم صهیونیستی.
فروپاشی از درون. با نام باید خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، خدمتان رسیدیم در سه‌شنبه دیگر این ساعت با تقدیم برنامه فروپاشی از درون. در این برنامه دوست عزیز ما نگاهی داریم به تحولات رژیم صهیونیستی. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید در حدود 20 دقیقه‌ای که فرصت داریم همراهی ما باشید. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات جنگ غزه. از طریق سایت هم شما دوست عزیز میتونین که این برنامه رو دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در سایت رادیو دری دوستایی که علاقمند هستن مراجعه بکنن، میتونن که هم برنامه ها رو بشنون و هم آخرین خبرها، تحلیل ها و گفتگوها پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان، از جمله تحولات رژیم صهیونیستی و تحولات جنگ غزه را لحظه به لحظه دنبال بکنن. آدرس سایت را یک بار دیگر خدمتتون اعلام میکنم، parstoday.ir/dari. اما در فضای مجازی هم میتونین که آخرین خبرها رو دنبال بکنید. آدرس ما در اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad. همراه ما باشید. خب دوستان خدمتان هستیم، اما نخستین موضوعی را که به بحث میگیریم در رابطه با وتوی سومین پیشنویس قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری در غزه از سوی امریکا است. خدمتون بگوییم امریکا در حالی که با ژست‌های بشردوستانه تلاش داره از فشار افکار عمومی به دلیل مشارکت مستقیم در جنگ نسل‌کشی اسرائیل علیه مردم فلسطین بکاهه، برای سومین بار پیشنویس قطعنامه برقراری آتش‌بس فوری در غزه را با هدف حمایت از جنایت رژیم وتو کرد. این پیشنویس که از سوی الجزایر به نمایندگی از گروه نمایندگان کشورهای عربی در سازمان ملل به شورای امنیت ارائه شده بود، در نشست روز سه‌شنبه گذشته این شورا با وجود کسب 13 رأی مثبت اعضای این شورا در نهایت از سوی آمریکا وتو شد. انگلیس هم به عنوان یکی دیگر از حامیان نسل کشی رژیم صهیونیستی در غزه به این قطعنامه رأی ممتنع داد. اما در خصوص این موضوع نخست تحلیلی دعوت میکنم بشنوید از دکتر علیرضا تقوی‌نیا، کارشناس سیاسی.
ایالات متحده آمریکا از اساس برای خودش یک منافع نامشروعی قائل هست در دنیا و به خصوص در منطقه غرب آسیا، و رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک متحد استراتژیک میپنداره و در نتیجه برای بقای این رژیم دست به هر کاری میزنه و یا هر کاری که این رژیم انجام بده رو تایید میکنه، چون از اساس برای ایالات متحده آمریکا اخلاق و موارد معنوی معنا نداره، همه چیز در سود و منفعت مادی خلاصه میشه و منفعت ژئوپلیتیکی آمریکا این هستش که رژیم صهیونیستی باقی بمونه. کما اینکه مصاحبه دهه 80 آقای بایدن رو هم بارها شاید دیده باشید که به صراحت میگه اگر اسرائیلی نبود ما باید یک اسرائیل ایجاد میکردیم. لذا این نکته رو من عرض بخونم که ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع نامشروع خودش از رژیم صهیونیستی حمایت میکنه و قطعنامه اخیر الجزایر رو هم وتو کرد تا همچنان رژیم صهیونیستی بتونه در نوار غزه دست به جنایت بزنه و شکست خورده از این باریکه بیرون نیاد. اتفاقا خیلی اتفاقات اخیر غزه ملاک و معیار خوبیه برای سنجش صداقت آمریکا در ادعاهای خودش مثل حقوق بشر، دموکراسی، آزادی خواهی، حقوق برابر انسان ها. این اتفاقاتی که داره در غزه میفته به باور من یک سنجه است برای بررسی کردن میزان صحت ادعاهای نظام لیبرال دموکراسی آمریکا، که تا چه میزان اینها از صداقت به دور هستند و بر اساس دروغ و تزویر عمل میکنن و پشت چهره زیبایی که دیپلمات‌های آمریکایی دارن چه چهره کریه و کثیفی پنهان شده.
خب خب دوستان خدمتان هستیم. صحبتای دکتر صاحب تقوی نیا بود، اما باز هم در رابطه با حمایتایی که بخصوص غرب داره از رژیم صهیونیستی، تبعیض سیستماتیک غربی ها نسبت به جوامع مختلف که این روزها در محافل سیاسی و رسانه‌ای به بس گرفته میشه از سوی کارشناسان و آگاهان مسائل سیاسی، در ادامه بحث باز هم بشنویم تحلیلی از دکتر حسین آجرلو، کارشناس ارشد مسائل غرب است.
خب واقعیت همینه که متاسفانه یک رویه‌ای در دنیای جدید شکل گرفته و اون یک تبعیض سیستماتیک هستش بین به نوعی آن چیزی که ما غرب میدونیم و آن چیزی که ما به عنوان یا جنوب یا شرق میبینیم. این هستش که اصولا سعی میشه از به انسان غربی انسانیت بخشیده بشه و از انسان شرقی و انسان جنوبی انسانیت زدایی بشه و این انسانیت زدایی وقتی فاجعهش بیشتره که به حوزه کودکان و زنان میرسه. از گذشتم اینطوری بوده که هرگاه یک طرفی برای تحقیر طرف مقابل میخواست اقدامی انجام بده، تو حوزه‌ای به خصوص در جنایت علیه کودکان و زنان و افراد بیگناه وارد میشده، به نظر میشه سرینستان تو این فرضیه وارد شده و متاسفانه و تأسف بیشتر این که غرب به طور سیستماتیک داره از این جنایت ها حمایت میکنه که این نتیجه رو ما میبینیم. اما اون چیزی که شاید بتونه تأثیر بذاره و این به نظر من این جریان اصلی رو بشکنه، چون تا زمانی که این جریان اصلی شکسته نشه ما واقعیتش با این رویه روبرو خواهیم شد. نگاه به اوکراین چه نگاهی بود، نگاه به فلسطین چه نگاهی بود، نگاه به یمن چه نگاهی بود، اینها نگاهی بوده که سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و حتی رسانه‌های غربی عموما چه نگاهی به انسان به این انسان دارن. در اینجا به نظر میرسه اولین وضعیت که ما با اون مواجه هستیم برای اینکه تغییر بده این مسئله، بحث گسترش فرهنگ انسانیت و بشر دوستانه است، نه از سبک غربیش بلکه سبک انسانی و دینی و حالا به نوعی اسلامیش هستش که همه انسان ها برابرن با هر نژاد و با هر رنگ و با هر تفاوتی در یک ویژه. این گسترش این فرهنگ به نظر من اولین گام هست. مسئله بعدی بحث مقابله با این روی کرده است. اصولا الان ما با یک وضعیتی روبرو هستیم که بسیاری از کشورها، یعنی ما چند کشور غربی رو داریم که از این مزیت برتری برخوردن و بقیه کشورها به نوعی در شهروندان درجه 3 و 4 دنیا حساب میشن. این کشورها حداقل باید اقدامی انجام بدن. متاسفانه به دلایل مختلف کشورهای اسلامی عربی به خصوص در همین قضیه فلسطین ما شاهد این هستیم که اصولا اقدام جدی انجام نمیدن در مقابل این فجایع با چند بیانیه محکومیت، ولی این نیاز به کمپین ها، کارزارهای سیاسی، دیپلماتیک و مردمی گسترده استش تا این وضعیت شکسته بشه و این تفاوت و این بی‌عدالتی که در نگاه وجود داره شکل بگیره. و در نقطه آخرم این هستش که اصولا مقاومت تا زمانی که قوی بشه و بتونه از طریق مقاومت به نوعی جلوی ظلم و گسترش رو